بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
مسئله 36 از کتاب مضاربه این است که عروه را میخوانم. ازا زهر الربح و نز تمامه او بعض من فطلب احدهما قسمته فان رضی الاخر فلا مانع منها فان لم یرض المالک لم یجبر علیها لاحتمال الخسران بعد ذلک و الحاجت الی جبره به. خلاصه مسئله این است که اگر در مضاربه بعد از آن که مشغول شدن مثلا و مدتی گذشت و رب ظاهر شد یا مقداری از رب نقد شد یا تمام رب مثلا معلوم است و نقد شده ولی هنوز مضاربه باقی است، این بحث در جایی است که مضاربه هنوز باقی است و قصد این که مضاربه را به هم بزنن ندارن، اما حالا ربحی به دست آمده اجالتاً، اینجا اگر بخوان ربح تقسیم کنن، پول لازم دارن، میخوان ربح بر حسب قراردادی که ما بین مالک و عامل وجود داره قسمت کنن. اینجا در این مسئله چند تا بحث است. بحث اول همینه که دارم عرض میکنم، اگر هر دو راضی باشن طرفین به این که قسمت کنن ربح به دست آمده را، خب بحثی نیست، اون ربح قسمت میکنن و یادداشت میکنن، باز هم به مضاربه ادامه میدن تا برای آینده. اما اگر یکی از اونها عامل یا مالک به اون یکی میگه بیا قسمت کنیم ربح را، ولی اون یکی راضی نیست به قسمت کردن، آیا در اینجا اون که مطالبه تقسیم ربح میکنه حق اجبار اون طرف را که راضی نیست داره یا نداره؟ مثلا عامل به مالک میگه ربح قسمت کنیم، ولی مالک میگه نه خیر، حالا قسمت نکنیم، مضاربه ما باقی است که قسمت نکنیم. یا بالعکس اگر یکی از اونها مطالبه قسمت ربح کرد از آخر و اون آخر که رفیقش راضی به قسمت نبود، آیا حق اجبار هست یا حق اجبار نیست؟ اینجا دو تا قاعده داریم. یک قاعده الناس مسلطون علی اموالهم که این قاعده اقتضا میکنه که هر یک از اینها حق داشته باشن و جایز باشه که مطالبه کنن قسمت را، برای اینکه ربحی که به دست آمده یک مقدارش مال مالکه، یک مقدار مال عامله. فرضاً بکنیم که قرارش این بوده که نصف اون رب مال مالک نصف مال عامل باشه. مثلا عامل میگه خب این در اون فرش که مثال زدیم 100,000 تومان دادن برای مضاربه و سرمایه بوده، فرش خریدن، الان فرش ترقی کرده شده 120,000 تومان، اون 20,000 تومان ربحه. حالا عامل مالک میگه اون 20,000 تومان که ربحه بیا قسمت بکنیم، و فرض این است که از این 20,000 تومان هم 10,000 تومان شما عامله، چون قرار برای این بوده که رپ را نصف باشن دیگه. بله، بنابراین این 20,000 تومان مورد اشتراکه، 20,000 تومان رپ مورد اشتراک است بین مالک و عامل. هر کجا اشتراک باشه در مالی بین دو نفر، هر یک از اینا حق دارن که مطالبه قسمت بکنن. این برای خاطر این است که الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا میکنه هر یک از اینها بگن که بیا قسمت کنیم، چون برای اینکه مالی که انسان مال خودش منفرده، نفع بیشتری داره، انسان بهتر میتونه استفاده بکنه دیگه. اما مالی که مورد اشتراک انسان نسبت به اون یک محدودیت هایی داره که نمیتونه اونطور تصرف کنه، برای خاطر که خودش از این محدودیت خلاص بکنه و آزاد باشه در هر تصرفی دلش میخواد، الناس مسلطون میگه این شخص قاعده سلطنت، این میتوانه به اون شخص بگه بیا قسمت کنیم، پس هر یک از اینا حق مطالبه قسمت را به واسطه قاعده سلطنه دارند. این یک قاعده است. اطرف دیگر گاه یک قاعده دیگری دلیل میاد جلو این را میگیره، اونم یکی از اونها قاعده لازرره. خیلی جاها قاعده لازرر جلو الناس مسلط الانوالیم را میگیره. شما مثلا یک خانه ای دارید، میخواید دیوار خانه تان را 10 متر بالا، ولی جلو فضای همسایه را میگیره. الناس مسلطون که خیلی خوب خانه است و زمین است و مال خودمون میخوام ببرم 10 متر بالا، این الناس مسلطون این طور، ولی قاعده لازرر میگه ضرر بر همسایه است یا حرج بر همسایه است، لا حرج لا ضرر، میاد جلو اینو میگیره. شما در خانه خودتان مثلا میخواید که شوارم حتی یک آهنگری درست کنید که شوارم تا صبح کار بکنن، الناس مسلطونه، ولی از طرف این ضرر است بر همسایه، حرج است بر همسایه، اون می جلو اینو میگیره. پس یکی اجزایی که جلو قاعده سلطنت را میگیره قاعده لازرره. اینجا مگر هر یک از اینها به استناد قاعده سلطنت مطالبه کنن قسمت را، بله، ولی ممکنه این ضرری ایجاد کنه برای طرف قسمت کردن. این است که اینجا سه قول به وجود آمده. یک قول این است بین که لم یجبر احدهما علی القسمه، هر یک از اینها اگر مطالبه قسمت کردن، اون یکی مجبور نیست که قبول کنه، یعنی قبول میتونه قبول نکنه، و اگر قبول نکنه کسی حق اجبار نداره. البته کجا اجبار باشه حاکم شهر اجبار میکنه. قولی که در قواعد هست و مبسوط هست و عبارت شاید بخوانیم، بیشتر از کتب در مفتاح الکرام هم نقل میکنه، آن است که هیچ یک از اینها را نمیتوان مجبور کرد. بلکه ترازی کردن بر قسمت، خیلی خوب، اگر ترازی نکردن حق اجبار وجود نداره. در مبسوط جلد سوم صفحه 195 که کتاب مضاربه، در جلد سه مبسوط طبع جدید صفحه 195 اونجا ایشان عبارت نمیخوایم بخوانیم. خلاصه ایشان گفتن در صورتی که مشغول مضاربه شدن ریپی به دست آمد، اگر عامل یا مالک هر یک از اینها از اون یکی طلب قسمت کرد بعد راضی شد فهوه، راضی نباشد حق اجباری وجود نداره. اینجا محل بحث ما نیست، محل بحث ما اونجا نیست، محل بحث ما نیست. قاعده سلطنت گاهی بالا ضرر گاهی بالا حرج تعارض می‌کنه. حالا عرض کنم اونم توضیح، اون توضیح میدم. بله بله، اینجا لا ضرر است قاعده سلطنت. عرض کنم مثلا در اینجا حالا بخوانیم این چند سطر شاید خوب باشه. در مبسوط جلد سوم صفحه 195 فرموده ازا دفع الیه الفن قرازن به نصف، وقتی که مالک به عامل 1000 تومان بده برای قراز، قرارشان این باشه که ربحش نصف باشن، فتجره و ربحا، عامل هم شروع کرد تجارت کرد و ربح به دست آورد، فنزل مالو کلو او نز قدر ربح من، یا تمام مال نقد شده فعلا، اما قصد به همزن مضاربه، مضاربه باقیستا، مال همش نقد شده یا به اندازه رب نقد شده، در 120,000 تومان 20,000 تومان نقد شده، فتحال به عهد هما به قسمت رب، ولی یکی از این آمد از اونی گفت که بیا مال رو قسمت کنیم، و افراز رأس المال به حاله، رب رو از رأس المال جدا کنیم، لم یجبرل ممتن اومن هما، هر یک از اونها امتناع کنن نمیشه مجبورش کرد. عامل از مالک بخواد، مالک از عامل، راضی شدن بله، و اگر راضی نبودن ممتنع نمیشه مجبور کرد. سواء کان المطالب بذالک العامل او رب المال، اهم از این که مطالب عامل باشه یا مطالب رب المال باشه، دلیل اینطور میاره، لانو این کنن مطالب و به هوال عامل، اگر مطالب به تقسیم عامل، لم یجبر رب المال علیه، رب المال نتماج بکنیم. چرا؟ لانو یقول، رب المال چی میگه حاضر نیست؟ لانو یقول عرف و وقایتون در اصل مال، این میگه رب باید بمانه چون رب سپر اصل ماله، اگر در معاملات بعد ضرر کردیم با این رب جای اون رو باید پر کنیم. اینه من به دست شما نمیدم، باید نگه داریم تا اینکه در آینده از این به عنوان سپر استفاده کنیم. برای اینکه مالک میگه که رف وقایه رسول ماله و متا خسرتو، اگر من زیان کردم جبرناها و رب، این حرف مالک از این جهت حاضر نیست. حالا میخوام اگر برخلاف حرف مالک اقدام بکنیم ضرر بر مالک زدیم، این است که این لازرر در این جلو بر قاعده سلطنت که عامل میخواست اجلا کنه میگیره. به این کنال مطالب و رب المال، اگر مطالب رب الماله، این به عامل میگه قسمت کنیم، لمجب ال عامل، عامل نمیشه مجبور کرد. لانه یقول، برای اینکه عامل میگه متا قبضت شیئا من الرب لم یستقر ملکی علیه، چندی که مضارع باقی است ملک عامل نسبت به رب ملک متزلزله. این میگه اگر من بخوام اینجا قسمت کنیم پول خودم برداریم، پول که پول متزلزله، پول مستقر من که نیست. در این ما خیلی باید دست به عصا را برم، نمیتونم تصرف کنم. اگر تصرفی هم کردم فردا شما ضرر کردی، باید من از جیبم باید بدم دیگه جاشو بگیرم. این برای من یه ضرری است، از اینجا من حاضر عامل اینطور میز حاضر نیستم. بله، رب المال اگر بخواد مطالبه کنه، عامل میگه که متا قبضت شیئا من الرب لم یستقر ملکی علیه لان المال قد یخسر، برای اینکه ممکنه بعد از این در مضاربه شما ضرر بکنید. فیلزمون رد ما اخذت به لاجر به الخسران، میگه باید وقت در نسبت باید از کیسم بدم تا خسران را جبران کنم، از این جهت من حاضر نیستم به اینکه رب را قسمت کنم. اینا حرف عامله. بله، فعین اتفاقا جازا، اگر هر دوشان قبول کردن میشه قسمت کرد. بنابراین مبسوط قائل است که هیچ یک از اینها را اگر راضی نباشند نمیتوان مجبور کرد. بله، در مفتاح الکرامه هم جلد هفتم صفحه 500 در شرح عبارت قواعد، چون مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، علامه هم در قواعد فرموده ولم تن احد من القسمه لم یجبر علیها، هر یک از اینها از قسمت امتناع کردن اجبار بر قسمت نمیشه. مفتاح الکرامه داره که اقوال فقها را نقل میکنه، کتب در اختیارش بوده و از این جهت تا حدی باری از دوش ما که کتاب زیاد نداریم برمیداره. ایشان بعد از نقل عبارت قواعد گفته کما فی المبسوط و جامع الشرایع، اینا این دو نفر هم اینجوری گفتن که مبسوط خواندیم. خب تذکره، تحریر، جامع المقاصد، اینا اینطور گفتن. بله، بنابراین یک قول در مسئله همین است که عرض کردیم که هر یک از اونها امتناع کرد نمیشه مجبور کرد. این یک قوله. قول آخرین است به این که مالک نمیشه مجبور کرد، ولیکن عامل میشه مجبور کرد. این قول محقق است در شرایع و اختارها فی العروه. عروه هم اینطور میگه، میگه مالک نمیشه مجبور کرد. اگر عامل به مالک بگه بیا قسمت کنیم، مالک حاضر نباشه نمیشه مجبور کرد. چرا؟ برای خاطر این که مالک میگه باید این ربح نگه داریم تا اینکه وقایه باشه برای رأس المال، و اگر بخوایم به حرفش توجه نکنیم مثلا ضرری است بر مالک، مالک نمیشه مجبور کرد. ولی عامل را میشه مجبور کرد. برای اینکه عامل چی میگه؟ عامل میگه من ملکم نسبت به این رب متزلزله، مستقر که نیست. اگر بگیرم این رب خرج کنم بایستی بعدن اگر ضرر کرد از جیبم بدم، این ضرر نیست. برای اینکه چیزی که از کیسه شما چیزی بیرون نمیره. امروز 10,000 تومان گرفتی پول خرج کردی، خیلی خوب، فردا اگه باید جای اینو پر کنی این ضرر نیست برای شما، برای این خاطر که از شما چیزی کم نشده که. بله، حالا ببینیم این ضرر یا نه. حالا من نقل قول دارم میکنم، صاحب جواهر هم همون قول صاحب عروه را میگه که قول موقف شرایع. صاحب جواهر هم میگه به این که مالک نمیشه مجبور کرد، ولی عامل را میتوان مجبور کرد، چون این ضرر نیست. که در عروه هم داره این ضرر نیست. بله، حالا جواهر را آدرس شرط کنم برای مطالعه کنید که برای روشن شدن. بله، جواهر هم ایشان اختیار کردن به این که این ضرر نیست و در این صورت در جواهر در صفحه 398 در صفحه 398 جلد 26 جواهر، وقتی که طرف مالک را گفته لما فیه من از ضرر، برای اگر به مالک بگیم قسمت کن، ضرر بر مالکه، لاحتمال خسارت مال القراض، احتمالات در آینده مضاربه ضرر بکنه، تا یحتاج الجبر، به وقت احتیاج هستن که این پول نگه داریم تا اینکه جبران کنیم. ولی وقتی که میرسه به طرف عامل، ایشون میگه نه خیر، این ضرر نیست، الان امروز شما پول را بدی، فردا امروز خرج کنی، فردا بدی، این ضرر نیست دیگه، شما امروز 10 تومن یه نفر بده، فردا همون 10 تومن رو شما میگیره، ضرر به شما نیست، ضرر اون است که از کیسه انسان چیزی کم بشه، چیزی که امروز به شما بدن فردا بگیرن به شما ضرر نیست که. بله، حالا میرسیم اونم. خب این است که حالا ما الان نقل قول داره میکنه ما، این است صاحب جواهر کلم حق فی الشرایع و صاحب و صاحب عروه و عقل ماشین عروه گفتن به این که بله فرق است بین مالک و عامل، مالک نمیشه مجبور کرد ولی عامل میشه مجبور کرد، و حرفم در این است که برای مالک ضرر بود ولی برای عامل این ضرر نیست، در صغرا بحثه. قول سوم داریم، قول سوم این است که هیچ یکی نمیشه مجبور کرد، این مال مستمسکه و امام در حاشیه رضوان الله همینجور دارن که نه، اگر ترازی کردن بر قسمت فهوه، ترازی نکردن نه مالک میشه مجبور کرد نه عامل میشه مجبور کرد. بله؟ قول اول که هر دو را مجبور کرد. ها ببخشید، ایشان میگن که قول اول این بود که هر دو را میشه مجبور کرد. ها هیچ کدام، ها این قول این است که هر دو را عرض کنم که میشه مجبور، اون بود که هر دو نمیشه مجبور کرد، هر دو را میشه مجبور کرد. ببخشید، هر دو را میشه مجبور کرد. مستمسک میگه هر دو را میشه مجبور کرد و امام میگه هر دو را میشه مجبور کرد. بس سه قول شد. قول اول که قول اکثر بود، هیچ که نمیشه مجبور کرد. قول دوم قول صاحب عروه و صاحب جواهر و شرایع، مالک نمیشه مجبور کرد، عامل نمیشه مجبور کرد. قول سوم است که هر دو را میشه مجبور کرد. این رو اختیار اهل امام در حاشیه و مستمسک این اختیار کرده. خب حالا باید دیدیم که دلیل این قولا چیه تا ما چه بایسته بگیم. دلیل این قول همین که عرض کردم، از طرف اون کسی که مطالب به قسمت میگه بیا قسمت کنیم، دلیل اون قاعده سلطنته، چون الناس مسلطون علی اموالهم، این در تمام شرکت ها میاد، در تمام شرکت ها شریک حق مطالبه قسمت را داره. این برای خاطر این است بگید که وقتی که قسمت کنن از مالش بهتر استفاده میکنه، آزادتره، قسمت نکنن خب محدودیته، انسان بر مال خودش تسلط داره، میگه بیو قسمت کنیم آقا تا من آزاد باشم در استفاده از مال خودم، بس از اون طرف دلیل قاعده سلطنته. اما بس در این طرف چیزی جلو اون را بگیره چیه؟ آیا چیزی که جلو قاعده سلطنت را بگیره داریم یا نداریم؟ این بس مربوط میشه به اینکه ضرر کجا هست و کجا نیست. آیا اگر مالک بگه که احتمال است در آینده خسارت به وجود بیاد و من باید این نگه داریم تا خسارت جبران کنیم، این احتمال خسارت این ضرر هست، این ضرر نیست، مستمسک اشکالش این است، میگه به این که این ضرر بر مالک نیست، چون احتمال ضرر است نه خود ضرر، احتمال این که خسارت به وجود بیاد بعد پول در دسترس ما نباشه که اون را جاش پر کنیم، این ضرر نیست، این اگر باشه احتمال ضرره. بنابراین ایشان میگه خیلی خوب قسمت کنن، ولی کفیل بگیره از اون عامل، بگه آقا قسمت کنیم، من سهم شما رو به شما میدم، شما به من یک اطمینان بده، ضامنی کفیلی من بده که اگر فردا ضرر کرد من بتونم این پولی به دست بیارم، اون ضرر را جبران کنیم، جاش پر کنیم. بنابراین این جلوگیر قاعده سلطنت، چون فعلا ضرری نیست، این فقط میگه من مطمئن نیستم برای آینده، ازش کفیل بگیره، بس این جلو قاعده الناس مسلطون نمیتونه بگیره از این طرف. خب از اون طرف هم عامل میگه که من بخوام قسمت کنم، ملک متزلزل نسبت به اون دارم که اگر من آمدم و خرج کردم بعدا از من باید بخواید، باید بیام جاش پر کنم، اینم بر اون ضرر نیست.
10,000 طلا شما میدم کارتان را میفته، اگر یه وقت بعدن اون تجارت ضرر کرد که خب بیار اونو بده یه جور دیگه. این است که ایشان میگن که بنابراین اینجا قاعده لا ضرر جاری نمیشه. قاعده لا ضرر در جایی است که ضرر مسلمی در بین باشه و قاعده لا ضرر جبه قاعده سلطنت میگیره، ولی اینجا چون ضرر مسلمی در بین نیست، از این جهت است که قاعده الناس مسلط اقتضا میکنه که هر یک از اینا حق اجبار اون یکی داشته باشن. بله. خب حالا بعد از این که تا حدی حرفها معلوم شد، خیلی هم معطل نشیم، ببینیم که چه بایستی بگیم. من اینجا نوشتم که دفع ضرر محتمل در جایی که معارض نباشه با چیزی چرا، ولی اینجا قاعده سلطنت داریم نمیتونه جلو به اون را بگیره. خب حالا اینجا من درس کردم از لحاظ اقوال قواعد و مبسوط و مبسوط شیخ طوسی به قواعد علامه و عبارت هایی که از مفتال کلام ذکر کردیم، اینه گفتن به این که نه مالک را میشود مجبور کرد نه عامل را میشود مجبور کرد. این قول را آقای بروجردی هم در حاشیه اختیار کرده، ایشان هم مثل قول مبسوط و قواعد فهمیدن که ممتنع مجبور نمیشه کرد. بله. امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه و مستمسک هم که همین را گفتیم ظاهر میشه، گفتن هر دو را میتوان مجبور کرد. صاحب عروه و اکثر محشین عروه طبعاً شرایع تفصیل دادن، گفتن به این که مالک نمیشه مجبور کرد ولی عامل را میتوان مجبور کرد. دلیل اینها هم، دلیل طرفین هم معلومه، دلیل بر جواز اجبار و عدمه یدور و علام مدار تحقق ضرر و عدمه. قاعده سلطنت که هست از اون طرف، ولی از این طرف دلیل بر جواز اجبار و عدمه یدور و مدار تحقق ضرر و عدم تحقق ضرر. ففی المقام قاعدتانه، دو تا قاعده است، قاعده سلطنت و قاعده لا ضرر. قاعده سلطنت که هست از آن طرف، از طرف هم مالک هم عامل، برای اینکه هر دو مالک ربحن، اما آیا از این طرف که اون میخواد اینو مجبور کنه قاعده لا ضرر جاری میشه یا جاری نمیشه؟ بعضیا میگن جاری میشه، بعضی میگن ضرری نیست، بحثم سقرویه، کبراش مسلمه که قاعده لا ضرر جلو قاعده لا سلطنت رو میگیره. مثلا گفتین شما خانه تان مثلا میخواهید دیوار بکشید جلو فضای کسی رو بگیرید، قاعده سلطنت که ما در اعمال قاعده لازرا جلوی کار شما رو میگیره. اما در اینجا بحث در صغراست که ضرر آیا جلوگیری از اون خواسته عامل یا مالک این ضرر هست یا ضرر نیست، بحث در اینه. حالا چه باید بگیر؟ شما چی میفرمایید؟ چه باید بگیم؟ حالا اینجا جای، حالا جای اینجا جای بعد از بیان شدن حرف ها، جای حرف شما و اظهار نظر شماست. بله. بله همین اشکال مستمسک نام همینه که بله این ضرری نیست دیگه، بله اصلا ضرری نیست. بله خب بنده یک عرضی دارم که حالا شما اگر فرمایش دارید، عرضی دارم که من به نظرم یک تفصیلی میرسه. بله همه نظرم عرف فرض کنه، نظرم عرف فرض کنه، نظرم عرف فرض کنه. بله نه، موارد جزئی که دلیل نمیشه که، میخوایم ما کلی بحث کنیم. به نظر بنده این طور میاد که، حالا اینه من عرض کنم این چطوری میاد، این به نظر شما حالا بنده یه چیزی عرض کنم، شاید همین نزدیک به این باشه که فرمایید. بنده نوشتم و ظاهر و فی المقام التفصیل. حالا اول مقام اول بگیم، اونجا که عامل میخواد از مالک رپشه بگیره، تا اون برعکسش هم بعدن عرض بکنه. و ان العامل لو اراد اخذ حصته من الرب فی کل معاملت شخصیت، اگر در هر معامله یکی از معامله ها که واقع میشه عامل بیا بگه حصه من از رب بده، فذلک خلاف طبع المضاربه، این خلاف طبع مضاربه است. باید ما طبع عقد را مقتضای هر عقدی حساب کنیم. از هی مقتضیتون به حسب طبعها، برای اینکه مضاربه به حسب طبعش اقتضا میکنه ربر نگه دارن لجبر خسارت محتمله، همونه که بر سرمایه افزوده میشه، هم که اگر خسارتی به وجود بیاد این ربر جای اون را پر میکنه. طبع مضاربه به اینه که ربر را نگه میدارن، هم باعث قوت سرمایه است، هم برای خاطر جبر خسارتی که بعدا ممکنه به وجود بیاد. فرف و این کنه مملوکن للعامل، بله رب مملوک عامله به مجرد ظهور، قبلا گفتیم، ولکنه متعلقون لحق المالکه ایزن. رب هرچند که مملوک عامله، ولی این مملوک آزاد نیست، بعضا ملک تلق شماست، مثلا بعضا در این حال که ملک شماست ولی متعلق حق دیگری هم هست، مثل این مرهونه، این مرهونه ملک راهنه ولی متعلق حق مرتهن هم مثلا هست. خلاصه نوشتیم که رب هرچند که مملوک عامله، لکن متعلق حق مالک هم هست، مالک حق داره این رو نگه داره، حفظ کنه تا اینکه ضرری به وجود آمد جای اون ضرر رو از این پر کنه. خب بنابراین طبع مضاربه اینه، بر حسب نظر اهل عرف و مشی اهل عرف اینطور در هر معامله ای عامل بگه رب منه بده، رب منه بده، اینجور نیست که. وقت عامل خودش آمده اقدام کرده بر چنین مضاربه‌ای، بر چنین معامله‌ای، فاقدام العامل علی المضاربه المقتضیه لما ذکرنا، اقدام عامل بر مضاربه چنین، اقدام منه علی تضییق دائره سلطنت العامل. این چنین اقدام از عامل، اقدام است بر چی؟ برای اینکه دائره سلطنت خودش رو چیکونه، تضییق کنه. خودش از اول کاری کرده، بله الناس مسلطون علی اموالهم، رب هم مال اینه، ولی از اول کاری کرده، چیکار کرده؟ اون دائره تسلط خودش رو چیکار کرده؟ محدود کرده و تضییق کرده. بله هم بسته دارم که صحبت در همینه، صحبت من در همینه، صحبت هم در همینه. اقدام عامل بر مضاربه که چین اقتضا میکنه، خودش از اول آمده اقدام کرده بر مضاربه، مضاربه اقتضا میکنه به اینکه اون رب را تا حدی نگه دارن، هم برای تقویت سرمایه و هم برای اینکه خسارت محتمل را از اون بردارن. و اینم گوش کن، عرضم تمام میشه، اینم آمده از اول اقدام کرده بر چنین معامله، بر چنین عقدی، خود این اقدام، اقدام است بر تضییق دائره سلطنت خودش. بس توجه، عرضم تمامش گوش کن بفهمم چی میگم، بعدا فهمید جناب من مگه اون اندازه شما، این اندازه توجه که من دارم جناب. خب بنابراین ممکن نیست تمسک به قول الناس مسلطن علی اموالهم و حکم وجوب اجبار مالک بر قسمت بعد اقدام عامل علی ذلک. نمیتونیم ما تمسک کنیم به الناس مسلطون و بگیم مالک باید مجبور کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه خودمان اقدام کردیم بر تضییق دائره سلطنت خودمان. بله لو اراد اخذ حصه من الرب بعد دوران مال فی التجاره مدتا مدیدتا، بله از اون طرف هم میخوام میگیم لازم نیست که صبر کنن هر دوشان تا اینکه مضاربه میکنه یک سال، دو سال، سه سال طول بکشه، اونم نه، بعد از یک مدتی این مضاربه جریان پیدا کرد، معاملاتی انجام شد، زمینه ها معلوم شد، بازار معلومه، وضع بازار معلومه، حالا سه مدتی بعد رب به دست اومد. بله نعم لو اراد اخذ حصته من الرب بعد دوران مال فت تجاره یک مدت مدیده فز ظاهرن له ذلک، بعد از یک مدت شاید بتوانه، هر چند مالکم امتناع کنه. حالا اگر مالکم مطمئن نیست میگه کفیل بگیره، اگر مالک مطمئن نیست میگه بخوایم رپ تقسیم بکنیم فردا ممکنه ضرر به وجود بیا، خب کفیل بگیره، خیلی جا کفیل میگیریم. بنابراین این نمیتونیم ما جلو این عامل را بگیریم که بگیم مطلقا حق مطالعه قسمت داره. و این حرف از اون طرف هم میاد، اگر مالک هم اگر مثلا بعد از هر معامله بیا بگه بیا رب قسمت کنیم، این برخلاف طبع مضاربه است. و از اون طرف هم باز خود همون مالکم که این متعلق حقش است، این رب الناس مسلطون داره، ولی خودش اقدام کرده بر تضییق دایره سلطنت خودش. کسی که خودش اقدام کنه بر ضرر، لا ضرر در بارش جاری نمیشه. اقدام کنه بر تضییق دایره سلطنت، در بارش جاری نمیشه. چون خودش اقدام کرده بر تضییق دایره سلطنت، بله جاری نمیشه. اما از طرفی هم اینطور نیست که لازم باشه در نظر اهل عرف که صبر کنن. ممکنه این مضاربه چند سال مثلا قرار کرده باشن طول بکشه. یک همچه تفصیلی به نظر بنده میرسه که اینجا نوشتم، حالا در نظر شما تا چه حد درست باشه اینطور بزنم.
عقد لازم بود؟
بله.
اونش
فرق نمیکنه. اونش فرق نمیکنه. تا چندی که مضاربه، چون قبلا گفتیم تا چندی که مضاربه باقی است، این آثار باقی است. چون اینا فعلا قصد مضاربه رو به هم زدن ندارن. قصد دارن که مضاربه شان باشه. بس در جایی که قصد دارن مضاربه شان باشه، با بقای مضاربه که قصد هر دوشان هست که باقی باشه، فرقی نمیکنه. بله؟ نه، این تفصیله. یک قول نسبه این که حق اجبار نیست مطلقا. یک قول حق اجبار هست مطلقا. یک قول نه که حق اجبار مالک نیست ولی حق اجبار عامل هست. این سه قول بود، ولی این قیش کنه از اونها نیست. این تفصیل اینجوریه. بله، ما این تفصیل میدیم. میگن در هر معاملت مستر، هر معامله معامله حق اجبار نیست. تو رو میخوام بگیم، ترجمه کنید، بگیم در هر معامله شخصیه حق اجبار نیست. دلیلش همینه که عرض کردیم. ولی بعد از اینکه مدتی گذشت، یک سال مثلا گذشت، معلوم شد ربحی به دست آمده، اونجا دیگه نمیتوان گفت. چون که ما ایم و طبع عقد، طبع مضاربه اقتضا میکنه که در هر معامله نه اون حق داره اجبار کنه این را بر تقسیم ربح، نه این حق داره اون را اجبار کنه. در هر معامله بله بله بله، همین اون فرض که به تفصیل همینه دیگه. ولی بعد انقضاء مدت مدیده‌ای که گذشته، یک سال مثلا گذشته، ربحی به دست آمده، بله در نظر اهل عرف دیگه خلاف طبع مضاربه نیست که یکی از اونها بگه بیا ربح قسمت کنیم، پول لازم داره که خیلی قسمت کنیم. در قسمت لازم باشه که بله ناظره که اصلا که از اول که در لازم که ما اشکال کردیم، گفت اصلا اینجا شمولش در اینجا مشکله. ما که عرض کردیم، ما گفتیم ببین که اصلا حق اجبار هر دوشان، اون قول اختیار کردیم، حق اجبار هر دوشان دارن، اصلا لا ضرری در اینجا گفتیم نیست. ما قرض کردیم دیگه، گفتیم که حق اون قول، اگر از این قول ما صرف نظر کنیم، اقوا اون قوله که امام میگه هر دو حق اجبار دارن. منتها ما تفصیل میدیم، اگر از تفصیل ما دست برداریم، اقوا کدام میشه؟ اقوا این است که هر دو حق اجبار دارن، قاعده سلطنت جاری است و ضرری نیست در اینجا جلوشو بگیره. خب بنابراین اگر ما این تفصیلی که بنده عرض کردم نگیم، اختیار میکنه همون قولی که هر دو حق اجبار دارن، برای اینکه قاعده سلطنت از طرفین جاریه و ضرر مسلمی هم در اینجا وجود نداره، حتی میکنه کفیل اخذ بکنه. این قول اقواست. ولی به نظر بنده اقوا از اون این است که این تفصیل بدیم. اینطور هم نیست که در همون گام اول حق اجبار باشه، چون این برخلاف طبع مضاربه است. بله بعد از انقضا یک مدت مدیدی که ربحی به دست آمد و وضع بازار معلوم است و پول لازم دارن، بله اونجا میتوان گفت که حق اجبار هست. بس بنابراین خیلی مطلب روشن شد. اقوا در میان این قول سگانه که عرض کردیم همون قولی بود که امام اختیار کرده بودن، تو عرض کردیم مستمسک اختیار کرده بود. ولی از اون صرف نظر بکنیم و باید به نظر من صرف نظر کنیم، این تفصیل بدیم. خب این نسبت به این. اما عرض کنم مطلب دیگری که اینجا هست، این مطلب است که اگر قسمت کردن و بعداً خسران به وجود آمد، حق اجبار بود و یا ترازی کردن قسمت، یا حق اجبار بود خلاص قسمت کردن بعد خسران به وجود آمد، البته بعد خسران به وجود بیاد، اون ربحی که عامل گرفته ملکش نسبت به اون متزلزل بوده، بایستی اون چه عامل گرفته اون ازش بگیریم و جای این، چنانکه اون ربحی هم که یک قسمتش هم مالک برد دیگه، اون ربحی که مالک برد ازش بگیریم، ربحی هم که عامل برد ازش بگیریم و جای این خسارت را بایست ما پر کنیم. من تا اقل الامر اینو باید بگیریم. معناش این است که ببینیم خسارت چقدر به وجود آمده. مثلا خسارت به وجود آمده مثلا 10 تومان، ولی ربحی که این برده مثلا فرض کن چقدر برده، این 4 تومان برده، اون 4 تومان برده، حالا چقدر باید از عامل بگیریم؟ 4 تومان باید بگیریم، برای خاطر اینکه اقل الامر اینه. یعنی اگر خسارت کمتره به مقدار خسارت از آن عامل میگیریم، اگر رب کمتره همان رب ازش میگیریم. بنابراین اگر ما تق قسمت کردیم بعد خسارت به وجود آمد، بله، چون ملک عامل رب متزلزل بود نه مستقر، از این جهت میتوانیم ما از اون بگیریم و جای این خسارت پر کنیم. منتها در گرفتن اقل الامرین من الربح و خسرانی که به وجود آمده نسبت به این چقدر میرسه. خب مسئله بعدش، مطلب بعدش مطلب شهیده. از شهید منظور شهید اول، که در مسالک شهید ثانی را از شهید اول نقل کرده. حالا شهید اول یه مطلبی گفته که این مطلب لابد دیروز از کلام مطالعه کردید. ایشان آمدن گفتن که و یز هرامان شهید ان قسمت رب موجبتون لی استقراره. ما گفتیم که قسمت رب موجب استقرار رب نیست. رب ملکش متزلزل است در دست عامل. رب ملک متزلزل، خسارت بعدم بیاد باید پر کنه. ایشان گفتن خیر، لکن ایشان گفتن قسمت مقدارش، قسمت مقدار رب اگر خود رب قسمت بکنن، ایشان گفته که ولی قسمت مقدارش که محل بحث ماست، ما مقدار رب قسمت بکنیم دیگه، برای خاطر این که از اون 120 هزار تومان قیمت فرشو 20 هزار تومان مقدار رب دیگه. گفته به این که این قسمت رب نیست، برای خاطر این که رب مشاع است در مال. همین مثال کرد کردن، دقت فرمایید، 100 هزار تومان دادیم فرش خریدیم و فرش معامله کردن و بعدن قیمتش شده 120 هزار تومان. حالا 20 هزار تومان میخوان قسمت کنن به عنوان قسمت رب، چون گفته که این قسمت رب نیست، برای خاطر این رب مشاع است در جمعی مال. نسبت رب به جمعی مال نسبت یک ششم است، یک ششمه. نسبت 20 تومان به 120 تومان چقدر؟ نسبت یک ششمه دیگه. وقت این 20 تومان که شما قسمت کنید، این رب قسمت کردید. چی قسمت کردید؟ 20 هزار تومان قسمت کردید. 20 هزار تومان چند قسمتش رب بوده؟ چقدرش از اصل سرمایه بوده؟ 5 ششمش سرمایه است، یک ششمش رب. و شما رب قسمت کردید. خب وقتی که اینجور شد، این خمسه اسداسش جزء سرمایه است. یک سدسش ربه. 20 تومان 10 تومان دادیم به مالک، 10 تومان دادیم به عامل. حالا در میان این 10 تومانی که مال اون مالک یا مال اهل، مال عامل است، مال عامله چقدر از سرمایه است و چقدر از ربحه؟ اینجاست که دانستن حساب در بسیاری از مباحث به درد میخوره. باز اینجا دانستن حساب به درد میخوره. خب به شما مثلا ما 10 دینار دادیم، 10 درهم رو بگو درهم، 10 درهم دادیم به عامل، این 10 درهم از اون سرمایه مانم 100 درهم بوده، بعد 20 درهم استفاده کرده بوده، از این 10 درهم چقدرش سرمایه است، چقدرش آقا ربحه؟ 8 درهم و بله؟ 8 درهم. خب به چه دلیل؟ دلیل این چیه؟ علتش؟ بله؟ حالا من درس کنم. اصلا می که این 10 درهم که شما گرفت، شما عامل 10 درهم گرفتید، آقا این یک ششمش ربح، بقیه سرمایه است. از 6 درهمش یک درهم رب، این 6 تا شفیر مال 4 تا، از 6 درهمش یک درهم رب، خیلی این یک درهم. اون وقت از هر 2 درهم یک سلسش ربه، یک سلس 2 درهم، بقیه سرمایه است. خب 4 درهم دارید، 4 درهم میشه چقدر؟ 4 درهم میشه 2 سلس. بس یک درهم و 2 سلس درهم این ربه. چقدر میمونه از 10 درهم؟ 8 درهم و 1 سلس. 8 درهم و 1 سلس سرمایه است، 2 1 درهم و 2 سلس درهمش ربه از این طرف. خب بنابراین این 8 درهم و 1 سلس درهمش جزء سرمایه بوده، 2 درهم و ببخشید 1 درهم و 2 سلس درهمش هم جزء ربح بوده شما بردید. حالا چه خواهد شد دیگه، چون وقت تمام شد مطالعه کنید برای فردا. بله.